بسم الله الرحمن الرحیم. 226مین جلسه درس اسفار جلد ششم صفحه 403 استاد جوادی آموری 2-12-63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث قدرت و اراده ذات اقدس اله که امریست جزمی و عزمی چند شبهه مطرح بود. یکی از اون شبهات تبیین حدیث شریف قدسی بود که تردد را به خدای سبحان در قبض روح مؤمن نسبت داد و از اون حدیث استفاده می شد که خدای سبحان در بسیاری از امور متردد است و در قبض روح عبد مؤمن مترددتر. هیچ ترددی همانند تردد قبض روح عبد مؤمن نیست و این که با علم جزمی خدا و اراده عزمی خدا سازگار نیست در بحث های قبل مطرح شد و با توجیهات عدیده این شبهه برطرف شد که این تردد در مقام فعل است و جزء اوصاف فعلیه حق است نه اوصاف ذاتیه حق. بحثی که در فصل 14 مطرح بود مسئله دعا و تأثیر دعا و ارتباط دعا با اراده خدای سبحان و قضا و قدر خدای سبحان است. مسئله دعا به عنوان یک امر پذیرفته شده در شریعت تلقی می شود و از اون جهت که فلسفه اسلامی هماهنگ با شریعت مقدسه اسلام است و به تعبیر مرحوم صدر المتعلهین تبن لفلسفت لا تکون قوانینها مطابقتن لشریعت الحق، باید بحث های فلسفی عهده‌دار توجیه بحث هایی باشد که ظاهراً با براهین عقلی هماهنگ نیست. هر شبهه‌ای که به شریعت مقدس وارد می شود عقل باید از او حمایت کند و این شبهه را دفع کند. یکی از شبهاتی که در مسئله دعا مطرح است این است که دعا به عنوان یک امر مؤثر در شریعت پذیرفته شده است و از طرف عقل این معنا را تثبیت کرده است که قضای الهی لا یتغیر است و نقل قطعی هم این عقل را تأیید کرده است که خدای سبحان قضایی دارد غیر قابل تغییر. اگر قضای الهی غیر قابل تغییر است نیایش و دعا چه اثری دارد؟ و از طرفی هم اون موجوداتی که خزاندار قضای الهیان فرشتگان مجردن و موجود مجرد موجود عقلی است و در موجود مجرد عقلی تغییر و بدا و نسخ و مانند اون معنا ندارد. همونطوری که نسخ و بدا باید حل می شد مسئله نیایش و دعا هم باید حل می شود. و از طرف دیگر اگر قضای الهی به یک امری متعلق شد اون امر ضروری الوقوع خواهد بود چه انسان دعا بکند چه دعا نکند. و اگر قضا و قدر الهی نسبت به یک امری این چنین منظم شد که اون امر واقع نشود اون امر ممتنع الوقوع خواهد بود چه انسان نیایش بکند چه نیایش نکند. بنابراین مسئله از دو محظور بیرون نیست و اون این است که این دعا یا اثر می کند یا اثر نمی کند. اگر اثر نمی کند و یک امر لغوی است چرا شریعت انسان را به دعا تشویق کرده است؟ و اگر اثر می کند چه اینکه از تشویق شریعت مقدس استفاده می شود معلوم می شود که قضا قابل تغییر است، در حالی که حافظان قضا فرشتگان عقلی و مجردن و در لوح قضا جا برای تغییر و تبدل نیست. در هر دو حال دعا مفسده دارد و محظور عقلی دارد، زیرا دعا یا مؤثر است یا مؤثر نیست. اگر مؤثر نیست این همه تشویق و ترغیب چرا؟ و اگر مؤثر هست چگونه در موجود مجرد عقلی اثر می کند؟ بعد از اینکه این اشکال کلی به صورت یک منفصله حقیقیه تبیین شد و هر دو طرفش زی محضور بود، اونگاه و ثابت شد که دعا اثر می کند و این اثر هم باعث تغییر در قدر است نه در قضا، باعث تعویض خاطرات لوح قدر است نه قضا. اونگاه یک سؤال دیگری مطرح است که اگر دعا واقعا مؤثر است و شریعت انسان را به دعا تشویق کرده است و الواح قدریه قابل تغییرند، چرا بعضی از دعاهایی که مصلحت هستند و انسان هم با خلوص طلب می کند مستجاب نمی شوند؟ مثلا انسان کار خیری را با نیت خالص از خدای سبحان مسئلت می کند. انسان می خواهد که فلان مؤسسه خیریه را خدا توفیق بدهد که این شخص بسازد. این شخص با خلوص نیت، با تضرع و ابتهال و رعایت همه آداب دعا انجام این کار خیر را از خدای سبحان مسئلت می کند، ولی این دعا مستجاب نمی شود. گاهی انسان با یک تضرع و زاری شفای یک مؤمنی از مؤمنین وارسته را از خدای سبحان مسئلت می کند که هم دوام حیات اون مؤمن برکت است و هم این دعا و نیایش با آداب دعا همراه است، ولی معذالک این دعا مستجاب نمی شود. این به عنوان یک مطلب زمینی در بحث های بعد مطرح خواهد شد و اما عمده اشکال که به صورت یک منفصله حقیقی تبیین می شود همان است که به عرض رسید. مرحوم صدر المتعلهین همانند دیگر حکما از مسئله دعا حمایت کردن و اشکال دعا را حل کردن، منتها دیگران با یک راه و مرحوم صدر المتعلهین با راه دیگر. مرحوم ابن سینا و هم فکرانش این مشکل را از راه دیگر حل کردن، مرحوم محقق داماد از یک راه و صدر المتعلهین با بینش خاص خود از راه دیگر. گرچه بعضی از این راه ها نزدیک همان، اما راهی که صدر المتعلهین طی کرده است با راهی که ابن سینا طی کرده است دوتاست. مرحوم صدر المتعلهین می فرماید خلاصه اشکال درباره دعا این است که گفتید دعا یا مؤثر است یا مؤثر نیست. اگر مؤثر نیست این همه تشویق نسبت به دعا چرا؟ و اگر مؤثر هست چگونه در الواح قضاییه که موجودات مجردن نیایش یک انسان اثر می‌گذارد و در اونجا تغییر ایجاد می‌شود؟ ما می‌گوییم دعا مؤثر هست و بی اثر نیست، ولی تأثیرش در الواح قدریه است نه قضاییه. بیان و ذلك همونطوری که قبلا به عرض رسید آن است که بین عالم قضا و عالم طبیعت قدر فاصل است، عالم مثال فاصل است، لوح محو اثبات فاصل است و مانند آن. موجودات عالم طبیعت مسبوقاً به موجودات عالم مثال. در عالم مثال اونجا سخن از نفوس است، در عالم قدر سخن از نفوس است، بعد از عالم قدر عالم قضاست که اونجا سخن از عقول است. موجوداتی که خزاندار قضاین، مجردات عالیان که مظهر ثبات حقن، مظهر حی لا یموت حقن، مظهر صیانت حق از هر تغییر و دگرگونی، دعا تأثیرش نسبت به عالم قدر و نفوس فرشتگان است که عهده‌دار قدرن و نه قضا. اونها چون دارای نفسن و هر نفسی از اون جهت که مدبر بدن هست، خواه بدن سمایی خواه بدن ارضی، تغییر پذیر است، پس دعای نیایش کننده زمینه تغییرات در عواطف و خواسته ها و مصلحت بینی های این نفوس کرام کاتب را فراهم می کند، محبت اونها را برمی انگیزاند. وقتی محبت اونها را برانگیخت، اونها در تصمیم گیری تجدید نظر میکنند. کل این دگرگونی ها و تصمیم گیری ها و تجدید نظر ها به اذن الله هست. همانند معصومین و اولیای خدا که در دنیا نفوسشون حوادث گوناگون میپذیرد، تصمیم‌های گوناگون میگیرد، اما همه حق هم. این دو نکته در بحث‌های تردد به عرض رسید که این تردد صفت فعل است و فعل حق منزه از خطا و اشتباه است، لذا این فعل را باید به یک موطنی نسبت داد که اون موطنم از گزند گناه محفوظ باشد. لذا صدور فرشتگان قدری و نفوس فرشتگان محو اثبات عهده‌دار این ترددن که هم تغییر پذیرن و هم همه این تحولات حق است، مانند نفوس اولیای معصوم و انبیای مطهر علیه السلام و مانند آن. این گونه از دگرگونی ها که به وسیله دعا پیدا می شود در نفوس فرشتگان عهده‌دار قدر و محو اثباتن، نه در عقول فرشتگان عالیه. بنابراین اگر تأثیر هست در نفوس فرشتگان قدر است و اگر تغییری هست در نفوس فرشتگان محو اثبات است و مانند آن، و این تغییرهای اینها به اذن الله هست و حساب شده است. پس دعا مؤثر است، اما در نفوس مسئولان قدر، نه عقول مسئولان قضا و مانند آن. گرچه فرشتگان عهده‌دار محو اثبات موجودات عالی‌اند و عالی از صاف المتأثر نمی شود، اما عالی من جمیع الجهات از صاف المتأثر نمی شود، نه عالی من جهت دور جهت. اگر یک موجود عالی من جمیع الجهات بود، مانند عقول عالیه، یا عالی از اون جهت که عالی است بخواهد متأثر بشود، اشکال وارد است. ولی نفوسی که تغییر پذیرن عالی من جمیع الجهات نیستن اولا، و از اون جهت هم که عالیان متأثر نیستن ثانیان. بنابراین اونها هم در اثر تضرب ابتهال نیایشگران اوضاع تصمیم گیری اینها به اذن الله عوض می شود. پس این امر قابل جواب هست. اینکه گفته شد دعا یا مؤثر نیست یا مؤثر هست و هر دو شقش محذور دارد، ما میگوییم مؤثر هست و محذور ندارد، زیرا باعث تغییر نفوس فرشتگان قدر است نه قضا، باعث دگرگونی ملائکه است که عهده‌دار محو اثباتند نه ملائکه که عهده‌دار لوح محفوظ. و اما شبهه دیگری که در مسئله دعا هست، همانند شبهه‌ای که در باب جبر و تفویض مطرح بود. در باب جبر و تفویض یکی از شبهات جبریه این است که چون کارهای انسان را خدای سبحان در ازل می دانست، اگر این کار بر اساس اون معلوم واقع نشود، علم می شود جهل، چون مطابق با معلوم نخواهد بود. و اگر بر اساس اون معلوم بر اساس اون علم واقع بشود، چه این که باید هم این چنین باشد، پس وقوع معلوم، وقوع فعل خارجی مطابقاً با اون علم ضروری خواهد بود. به چیزی که ضروری است و جبری است از حیطه اختیار بیرون است، پس فعل می شود ضروری الوقوع، و هر ضروری الوقوعی هم جبری است، اختیار را به ضروری الوقوع راه نیست. این شبهه بود که در مسئله جبر مطرح شد و جوابش هم قبلاً گذشت. مشابه اون شبهه در لغویت نیایش و دعا مطرح است، و خلاصه اون شبه این است که چون جمیع اشیا من البد و الخصم در قضای الهی گذشته است و جف القلم و به ماکان و به ماه و کائنون الهیوم القیامه، همه سرنوشت ها در ازل تنظیم شده است و این سرنوشت ها غیر قابل دگرگونی و زوال است، دعا سودی ندارد، زیرا اون متعلق دعا یا متعلق قضاست که تحقق او ضروری است، دعا می شود لغو، یا متعلق دعا متعلق قضا نیست، تحقق او می شود ممتنع، باز دعا می شود لغو. بنابراین در هیچ حال دعا اثری ندارد. جوابش آن است که متعلق دعا اگر خیر باشد متعلق قضا هست، ولی قضای الهی تنها به اون شیء بما انه موجود خارجی فقط تعلق نگرفته است. غذا به اون شی تعلق میگیرد بما انه موجود خارجی له اسباب و علل، که یکی از اون اسباب و علل دعای نیایش کننده است. همونطوری که در مسئله جبر این شبه جواب داده شد که با اختیار سازگار است و منافاتی ندارد، در مسئله نیایش و دعا هم این شبه جواب داده می شود که با تأثیر دعا منافاتی ندارد. در مسئله جبر گفته شد که این فعل ضروری الوقوع خواهد بود و عالم قضا هم نسبت به این فعل تعلق گرفته است، اما با مبادی و اسباب خاصش. یعنی در عالم قضا گذشت که این فعل از راه علل و اسباب اختیاریش صادر می شود که یکی از اون علل و اسباب اراده و اختیار فاعل است. همون جواب را در مسئله تأثیر نیایش بیان می کنند. می گویند در عالم قضا گذشت که فلون بیمار اگر دعا بشود شفا پیدا کند و اگر دعا نشود شفا پیدا نکند. مثل اینکه در عالم قضا گذشت اگر فلون بیمار از فلون دارو استفاده کند درمان بپذیرد و اگر فلون دارو را استعمال نکند درمان نپذیرد. پس اگر خدای سبحان در عالم قضا کارها را تنظیم کرده است که جف القلم و بماکان و ما و کائن، قلم قضا این چنین گذشت که فلون بیمار را از راه فلون دارو درمان بکند و فلون مشکل را از راه فلون نیایش و دعا حل بکند. قهرن همونطوری که دارو جزء علل و اسباب قابلی خواهد بود، دعا و نیایش هم جزء متممات قابلیت قابل خواهد بود. همونطوری که دارو نقش دارد، دعا هم نقش دارد. مثلا اگر کسی بگوید درمان این بیمار در عالم قضا یا وجودن گذشت یا عدمن گذشت، اگر وجودن گذشت پس نوشیدن دارو لغو است، چون قضا بر این است که این بریز درمان بشود. نوشیدن داروی تلخ برای چی؟ و اگر چون چه عدمن گذشت، یعنی این بیمار قابل درمان نیست، بازم مصرف کردن داروی تلخ لغو است و برای چی؟ همونطوری که در باره اصل دعا دارو این سؤال نابجاست، زیرا قضا بر اساس علل و اسباب تنظیم شده است و قضا بر این تنظیم شده است که خدای سبحان فلون بیمار را از راه نوشیدن فلون داروی تلخ درمان کند. نسبت به دعا و نیایش هم به شرح ایزن قضای الهی تعلق گرفته است که فلون مشکل یا فلون بیمار با فلون نیایش و فلون دعا درمان بشود. پس نیایش به دعا جزء جدولهای قضاست و جزء نهرهای قدر است. دعا بیرون از سلسله علل و معلولات نیست تا اینکه انسان بگوید نظام علی در حرکت است و قضا همانند چوب لای دعا همانند چوب لای چرخ قضا و قدر خدای سبحان است. نه، این چنین نیست، بلکه خود دعا مانند دارو، مانند دیگر کارهای عادی، جزء علل و اسباب عادی به شمار می رود. سخن بلندی مرحوم بوعلی در این زمینه دارد. می‌فرماید همونطوری که اندیشیدن صغرا و کبرا را کنار هم گذاشتن زمینه ای فراهم می‌کند تا دل مستعد بشود و برای دریافت نتیجه از معلم واقعی که خدای سبحان است آماده باشد، تضرع و لابه و ابتهال هم همانند اندیشیدن و تفکر کردن زمینه را فراهم می‌کند تا انسان مستعد بشود که پاداش را از خدای سبحان دریافت کند. گاهی تأثیر اندیشیدن را همانند تأثیر دعا می دانند که دعا اونچنان مؤثر است که تأثیرش مفروغ عن هست، اونگاه تأثیر تفکر را همانند تأثیر دعا می دانند. گاهی در بحث های نیایش و دعا می گویند همانطوری که اندیشیدن و نتیجه گرفتن یه امر قطعی است، دعا کردن و مقصد رسیدن هم به امر قطعی است که مسئله تأثیر تفکر را اصل قرار می دهند. اون چرا که مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کتاب قیم کافی از امام سلام الله علیه نقل کرده است که الدعا کهف الاجابه کما ان السحاب کهف المطر، همونطوری که ابرها جایگاه باران است و بارش هر بارانی به برکت ابرهای باردار است، اجابت هر دعا و حل هر مشکلی هم در پرتو نیایش و دعای خالصانه عبد صالح است که دعا کهف الاجابه کما اند الصحابه کهف المطر. بنابراین این شبهه را همونطوری که مرحوم شیخ جواب داد و محقق داماد در قبسات جواب داد، مرحوم صدر متعلهین هم به همون روال جواب میدن. در این جواب تفاوتی بین آراء این سه شخصیت عظیم اسلامی و فلسفی نیست. در اون امر اول بین صدر متعلهین و ابن سینا رضوان الله علیه ما اختلاف نظر بود، و اما در این امر دوم بین این صاحب نظران تفاوتی در نظر نیست. بنابراین دعا مؤثر است و اشیایی که متعلق دعا هستند اگر بخواهند در خارج واقع بشوند مشروط به نیایش به دعایند، مثل اینکه اگر سایر معالیل بخواهند متعلق بشوند مشروط به تحقق علل و اسباب عادی اونها خواهند بود. این معنا را که گذروندن اونگاه میپردازن به اینکه کدام دعا مستجاب میشود و کدام دعا مستجاب نمیشود. میفرمان معیار استجابت دعا نه آن است که فی نفسه خوب باشد، و معیار استجابت دعا تنهایی نیست که دعا کننده با ادب دعا دعا کند و مبتهل باشد، متضرع باشد، خالص باشد. منظور حسن فعلی فی نفسه و حسن فاعلی فی نفسه و انضمام این دو با هم کافی نیست. در استجابت دعا چند امر لازم است. امر اول اون که متعلق دعا فی نفسه خوب باشد. امر دوم آن است که دعا کننده با ادب دعا آشنا باشد، خالصاً بخواهد. چون در بعضی از روایات آمده است که وقتی از امام علیه السلام سؤال کردند چرا دعای ما مستجاب نیست، حضرت فرمود لأنکم تدعون من لا تعرفون، شما کسی را میخوانید که نمیشناسید، اگر خدا را میشناختید دعایتون مستجاب بود. دعا وقتی است که انسان به استناد توحید افعالی سراسر جهان خلقت را جنود الهی بداند، دست توانای رب العالمین را همه جا حاضر و ناظر و بر بالای سر سایه افکن ببیند و کارها را از او بطلبد به حق ولا غیر، و در جهان هر چه هست و هر که هست حتی خودش را و نیایشش را به عنوان زمینه آماده کننده بداند و نه مؤثر، و حتی این زمینه بودن و آماده کردن هم به برکت لطف خدای سبحان بداند، چیزی برای غیر خدا قائل نباشد و بر اساس توحید افعالی همه را جنود الهی بداند، این یکی از برجسته‌ترین ادب دعا و نیایش است. گذشته از اینکه حسن فاعلی در دعا هم بود، یعنی دعا کننده با خلوص نیت طلب کرد، مطلب مهم و مطلب سوم است که او هم باید محقق باشد، و اون آن است که اون متعلق دعا نسبت به نظام اصلح و نظام احسن سودمند باشد، نسبت به کل نظام خوب باشد، نه نسبت به یک شخص یا یک مقطع. بنابراین اگر انسان با خلوص نیت یک امری را که فی نفسه خیر است، مثلا تأسیس یک مؤسسه خیریه به نفع یک عده، احداث یک درمانگاهی به نفع بیماران بی سرپرست، یا شفای یک ولی از اولیای الهی را با خلوص از خدای سبحان میخواهد، معذارک مستجاب نمیشود، لعله برای آن است که متعلق دعا نسبت به نظام احسن صالح نیست. نسبت به نظام احسن چیز دیگر صالح است به آن. پس شرط تحقق دعا و استجابت دعا تنها این نیست که دعا کننده با خلوص بخواهد، و تنها این نیست که متعلق دعا فی نفسه خیر باشد، بلکه گذشته از خلوص نیت دایی و گذشته از خیر بودن متعلق دعا فی نفسه، باید نسبت به کل نظام هستی هم خیر و رحمت باشد تا خدای سبحان او را انجاه کند و برآورده کند. پس اگر بعضی از ادعیه مستجاب نیست، برای آن است که ظاهراً با کل نظام سازگار نیست. اینها مسائلی است که به عنوان شبهات یکی پس از دیگری در باره نیایش و دعا مطرح است، و ریشه این سخنان در تعلیقات مرحوم بوعلی است. در چند جای تعلیقات مرحوم شیخ مسئله دعا و ضرورت دعا و نیایش را و اینکه موجودات عالیه به دعای نیایشگران بها میدهند بیان کرده است. یکی صفحه 47 به 48 همین تعلیقات طبع جدید است و گستره این معنا را مرحوم محقق داماد رضوان الله علیه در صفحه 301 قبسات به طبع قدیم و صفحه 452 الی 454 قبسات به طبع جدید بیان کردند که این مقدار از سخنان تعلیقات بوعلی را مرحوم محقق داماد در قبسات نقل کردند. اونگاه مرحوم صدر المتعلهین هم در همین جلد ششم اون کلمات را نقل کردند و جایی که به نظرشون مورد نقد بود انتقاد کرده. صفحه 403. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه اون اشکال اول را حل کردن که دعا تأثیرش در الواح قدریه است نه قضاییه و نفوس فرشتگانی که عهده‌دار محو اثباتن تغییر پذیرند و همه این تغییرات حق است، اونگاه نقدی دارند بر کلمات مرحوم بوعلی. فرمودند فما ورد فی کلام شیخ فی تعلیقات، یعنی صفحه 47 و 48، حیث قال و قد یتوهمو ان السماویات تنفعلو عن الارضیات و ذالکه انا ندعوها، یعنی ما اون موجودات سماوی را می طلبیم، فتستجیب و لنا، اونها متأثر می شوند و استجابت می کنند، در حالی که نحنو معلولها، ما معلول سماویاتیم، و هی علتنا و المعلول لا یفعل فی العلت البته. جوابش را مرحوم بوعلی این چی می گوید؟ می فرماید به این که استجابت معنای تأثر نیست. می فرماید و اینما سبب و دعا من هناکه ایزن لأنها تبعثنا عن الدعا على الدعا و هما معلولا علت واحده. می فرماید اصل دعای ما و استجابت دعای ما هر دو معلول اونهاین، نه اینکه دعا از ما باشد و اونها متأثر بشوند، اونها فقط اجابت کنند، نه، اونها حالت نزبه و نیایش به دایی میدهند، از یک طرف دایی را میشورانند که طلب کند، از طرف دیگر مطلوب او را به او اعطا خواهند کرد. با یک دست دعا، با یک دست اجابت، هم دعا از اونهاست هم اجابت از اونهاست. پس چیزی باعث تأثیر اونها نخواهد بود و معلول در علت اثر نگذاشت. و انما سبب الدعاء من هناکه ایزن لأنها تبعثنا على الدعاء و هما، یعنی هم اصل اجابت و هم دعا، معلولا علت واحده. این جوابی بود که مرحوم شیخ داد. فمنظورون فیه، یعنی این سخن نارساست. چرا؟ کما اشار علی، چرا؟ برای اینکه برد دعا تا لوح محو اثبات است و اونها هم متأثر می شوند و اون که متأثر نمی شود به علت ثابت است قضاست بن لوح قدر. فلا تكن من حزب المقلدین الذين لا يعرفون الحق الا بالرجال، که ظاهرا بحثش قبلا در جلسه قبل گذشت. و اما اشکال بعدی، و اما الاشکال به ان ما یرام به دعاء و طلب و سؤال و الالهه لانجاه نیلهی و اعطاء فعلهی، اگر چیزی را که برای او دعا می شود و او مورد طلب و سؤال است و او مورد خواستن عقیده است که مبادی عالیه او را به انسان اعطا کنند و این دعای انسان ناجح باشد، سودمند باشد و اونها متعلق دعا را به دایی اعطا کنند، لانجاه نیل اون متعلق دعا و اعطاء فعل اون متعلق طلب، این کان مما جرا قلم القضاء الازلی به تقدیر وجودهی، اگر چنون چه قلم قضای ازل که جف القلم و به ما کان، اون تعلق گرفته است که این متعلق دعا موجود بشود. و چون قلم قضا تحقق اون متعلق دعا را ترسیم کرده است و لوح قدر هم مرتسم شده است، این نقش تحقق متعلق دعا را هم در خود پذیرفت. پس اون که فاعل بود به نام قضا تثبیت کرد، این که قابل است به نام قدر تثبت نمود که این شی که متعلق دعاست واقع بشود، دیگر دعا سودی ندارد. این کان مما جرا قلم القضاء الازلی به تقدیر وجوده و ارتسم لوح القدر الهی به تصویر ثبوته، یعنی ثبوت متعلق دعا، فمل حاجتو الى تکلف طلبه فیه و تجشم سؤال له، دیگر دعا سودی ندارد. چیزی که ضروری الوقوع است این دعا می شود لغو لغلغ لسان. چه انسان دعا بکند چه انسان دعا نکند و واقع می شود. چیزی که یقینی الوقوع است جد دایی هم متمشی نمی شود که به عنوان طلب مسئلت کند. چنکه چیزی که ممتنع الوقوع است جد دایی هم متمشی نمی شود که مسئلت کند. و انسان هم یا جزم به وقوع دارد یا جزم به امتناع، یا نه می داند او حتمی الوقوع است و می داند او حتمی العدم، دیگر احتمال تغییر نمی دهد تا با دعا حل کند. پس انسان سه حال دارد، یا علم به وقوع دارد یا علم به لا وقوع دارد، یا مردد است. اما مردد است می گوید وقوع و لا وقوع او را من نمی دانم، ولی در خارج او یا ضروری الوقوع است که دعا اثر ندارد، یا ممتنع الوقوع است که باز دعا اثر ندارد. قهرن جدی دایی متمشی نخواهد شد در هیچ فرضی. فمل حاجتو الى تکلف طلب فیه، یعنی در متعلق دعا، و تجشم سؤال برای متعلق دعا. و این لم یجره به القلم و لم ینتبع به اللوح، اگر قلم قضا که جنبه فاعلی دارد این را ترسیم نکرد و لوح قدر که جنبه قابلی دارد این را مرتسم نشد، فلمت دعا و ما فائدت و طلب، دعا چه نقشی دارد و خواستن چه سودی. فما فلمت دعا و فائدت و طلب، عبارت هایی را که در اسفار آمده است با اون چرا که در قبسات و در تعلیقات هست یه تفاوت کوتاهی دارد. این تعبیر فلمت دعا به ما فائدت و طلب در قبسات به طرز دیگر آمده است. این جمله را که مرحوم آخون بیان کردن می فرمان به این که این شبه هم مرتفع می شود. فلمت دعا و ما فائدت و طلب لما یمتن او فیه حصول المدعا و نیل المبتغا، دعا برای چیزی که حصولش ممتنع است، طلب نسبت به چیزی که حصولش ممتنع است سودمند نیست. لما یمتن او فیه، در او حصول مدعا اونچه که مورد دعاست و دعوت است، و نیل مبتغا یعنی نیل مطلوب، حصول مدعا راجب فلمت دعاست و نیل المبتغا راجب فما فائدت و طلب است که تقریبا لفونش شش مرتب باشد. این اشکال رو دفع میکنن. فمندفع اون این اشکال به ان طلب و دعا ایزن مما جرا بهی قلم القضا و انستر بهی لوح القدر. یعنی ما میگوییم این شی که متعلق دعاست متعلق قضا هم هست، و اما نظام نظام علی و معلولی است که ابلا ان یجری الامور الا باسبابها. چون نظام نظام علی است، اون قلم قضا که جنبه فاعلی دارد این شی را با همه اسباب و علل ترسیم کرده است که یکی از اسباب و علل دعاست. اون لوح قدر که جنبه قابلی دارد این شی را با همه اسباب و علل پذیرفت که یکی از اسباب و علل اون نیایش و دعاست، لذا اگر دعا نشود واقع نخواهد شد. این به عنوان اصل کلی اونجا تثبیت شده است، و چون دعا واقع نشد این شی هم واقع نمی شود. پس فائده دعا این است که سببی از اسباب دعا باعث تحقق مدعا خواهد شد. سبب طلب، طلب باعث پیدایش اون مبتغا و مطلوب است. یکی از اسباب اون مطلوب که طلب است واقع شد و اون مطلوب هم واقع شد. فمندفع به ان طلب و دعا ایزن مما جرا بهی قلم القضا که در مقام فاعل است، و انستر بهی لوح القدر که در مقام قابل است. من حیث انهما، یعنی این طلب و دعا، من العلل و شرائط لحصول المطلوب المغزی المقدر. این مطلوب هست، هم متعلق دعاست در نشأه طبیعت، هم متعلق قدر است در نشأه محو اثبات، هم متعلق قضاست در نشأه قلم، اما همه اینها مطلق نیست، مشروط است. من حیث انهما، یعنی این طلب و دعا، من العلل و شرائط لحصول المطلوب المغزی المقدر. یعنی این که مطلوب است با طلب حاصل می شود، این که مغزی است قضا بر این تعلق گرفته است که بعد از طلب حاصل می شود، این که مقدر است قدر به این تعلق گرفته است که این شی بعد از دعا حاصل می شود. و بل جمله فکلما قضیه و قدره حصول امر من الامور فقد قضیه و قدره حصول اسبابهی و شرائطهی و الا فلا. یعنی قضا و قدر با نظام علی آمیخته است. اگر قضا تعلق گرفت که یک شیئی واقع بشود، تعلق گرفت که با اسباب علل واقع بشود. اگر قدر تعلق گرفت که شیئی محقق بشود، با اسباب علل محقق بشود. فکلما قضی و قدر حصول امر من الامور فقد قضی و قدر حصول اسبابهی و شرائطه و الا. یعنی این چنین قضا شد و این چنین قدر شد که اگر اسباب و شرایطش حاصل نشود فلا اون هم حاصل نشود. یعنی این دو بعدش متعلق قضا و قدر است. قضا بر این است که اگر سبب فراهم شد و شرط محقق شد، اون مسبب و مشروط محقق بشود، و اگر سبب یا شرط محقق نشد، اون مسبب یا مشروط محقق نشود. زیرا اذا اراد الله شیئا هیأ اسبابه. این در بعضی از جوامع رباعی ما هم آمده است که خدای سبحان اگر چیزی را اراده کرد اسبابش را هم فراهم میکند. این طور نیست که اراده اراده گزاف باشد که اشاعره پنداشتن، و نظام نظام اتفاق باشد نه نظام علی که اونها و یا دیگران تخیل کردن. چون خدای سبحان هر چرا که بخواهد با اسباب علل میخواهد، و من جملت الاسباب لحصول شیء المدعو وله دعا و دائی و تزرعه و استکانته. یکی از اسباب تحقق اون شیء دعای نیایش کننده است. پس دعا این سود را دارد، اگه کسی بگوید فلمت دعا، مثل آن است که بگوید فلمت سبب. اگر کسی بگوید فلمت طلب، مثل آن است که بگوید فلمش شرط. همون سؤالی که درباره دوش نوشیدن دارو مسئله مطرح است، درباره دعا و نیایش مطرح است. اگر کسی بگوید شفای این مرض یا از قلم قضا گذشت و در لوح قدر نوشته شد یا نه. اگر از قلم قضا گذشت و در لوح قدر نوشته شد، پس چرا دارو مصرف بکنه؟ چون یقینا شفا پیدا میکنه. و اگر از لوح قضا و لوح قلم قضا و لوح قدر نگذشت که این بیمار شفا پیدا کند، یقینا شفا پیدا نمی کند، پس چرا دارو بنوشد؟ این سوال مثل همون سوال است. و من جملت الاسباب لحصول شیء المدعو له دعا و دائی و تضرعه و استکانته. این تعبیر بلند مرحوم بوعلی در بسیار از نوشتاریشون هست، در تعلیقات هم هست. بل نسبت العدعیت و تضرعات الى حصول المطالب و نیل المعارف الاعیان، که نسبت الافکار و تأملات الى حصول النتائج و العلوم فی العقول و الاذهان. همونطور که وجود علمی علل و اسباب علمی دارد، وجود عینی هم یک علل و اسباب عینی دارد. و همونطوری که اندیشه زمینه پیدایش نتیجه علمی است، نیایش و تضرع هم زمینه پیدایش وجود خارجی است. وجود خارجی اشیا به وسیله دعا حل می شود، چه این که وجود علمی اشیا به وسیله اندیشه و تضرع، وسیله اندیشه و تفکر حل می شود. که رابطه اندیشه، اندیشیدن و نتیجه گرفتن، همون رابطه است که بین تضرع و حصول مطلوب است. بل نسبت العدعیت و تضرعات الى حصول المطالب و نیل المعارب فی الاعیان، در موجودات خارجی، که نسبت الافکار و تأملات الى حصول النتائج و العلوم در عقول و اذهان که عهده‌دار مسائل علمی هستند. اگر یک اندیشمندی بگوید حصول و نتیجه در ذهن من یا بر اساس قضا و قدر هست یا نیست، اگر قضا و قدر تعلق گرفت که من اون مطلب را بفهمم، چرا بیاندیشم؟ اگر قضا و قدر تعلق گرفت که اون مطلب را نفهمم، اون مطلب به ذهنم نمی آید، باز چرا بیاندیشم؟ همونطوری که این چراها سودمند نیست و درست نیست، چراهایی هم که در باره نیایش و دعا می کنن سودمند نیست. قهرن طلب و دعا یکی از جداول قضا و قدر خواهد بود، یکی از شرایط و اسباب خواهد بود. فثبت ان العدیت و الاذکار جدول من جداول بهار القضا و ساقیت من سواقی انهار القدر. اون دریای قضا در جدولها و نهرهای کوچک قدر می ریزد که بحر بودن او به سعه وجودی اوست و نهر بودن قدر هم به زیغ وجودی اوست، وگرنه سخن از بحر و نهر خارجی نیست. قضا به منزله بحر وجود وسیع دارد، قدر به منزله ساقیه وجود ضعیف دارد، به منزله نهر وجود ضعیف دارد. خود نیایش و دعا هم جزء علل و اسباب خواهد بود. قال الشیخ فی تعلیقاته: اکنون که روشن شد دعا مؤثر هست و سودمند است، شرایط استجابت دعا را بیان میکنند. باید با نظام احسن سازگار باشد، باید با دیگر علل هماهنگ باشد. دعا علتی نیست در برابر علل دیگر، بلکه علتی است هماهنگ علل دیگر. قال الشیخ فی تعلیقاته: سبب و اجابت دعا طواف الاسباب معن، یعنی همه علل فاعلی و قابلی و مانند آن، اینا موافی می شوند، هماهنگ می شوند للحکمت الهیه. چگونه با حکمت الهی موافات دارند؟ و یعنی یتوافا، یعنی هماهنگ می شوند. سبب دعا رجل مثلا فی ما یدعو فیه، یعنی متعلق دعا که انسان در باره اون نیایش میکند، سبب دعا و سبب وجود اون مدعو و سبب و وجود ذالک شیمعن، هر دو هماهنگ از خدای سبحان صادر بشود. معن ان الباری تعالی فی انغیل فهلا کان یسه وجود ذالک شی من دون دعا به موافاتهی لذالک دعا، آیا نمی شود که اون شی بدون دعا یافت بشود، با دیگر علل و اسباب محقق بشود؟ آیا این ممکن نیست؟ فهل کان یسه وجود ذالک شی که متعلق دعاست من دون دعا و موافات اون متعلق لذالک دعا؟ قلنا لا، نمی پذیریم، نمی شود که اون شی بدون دعا یافت بشود، زیرا خدای سبحان که هماهنگ کننده علل است تحقق اون شی را با تحقق دعا هماهنگ کرده است. یعنی این چنین تنظیم کرد که این را بعد از دعا اعطا کند، همزمان دعا اعطا کند، که دعا با او معیت داشته باشند، در صورتی که دعا و متعلق دعا معلوله علت ثالثه باشند. یا نه، خود دعا علتی از علل او به شمار برود که در کلمات قبسات و بیان صد متعلقین هست که در طول هم خواهند بود. بالاخره یک ربط وجودی بین دعا و متعلق دعا هست، یا اینها معلوله علت واحدن یا علت و معلوله، لان علتها ما واحده و هو الباری و هو الذی جعل سبب وجود ذلک الشیء را الدعا کما جعل سبب صحت هذا المریض شرب الدواء. همونطوری که در مسائل طبیعی و عادی علل عادی مطرحن، در مسائل خلاف عادت و خرق عادت هم یک نظام علی حاکم است. و ما لم یشرب الدواء لم یسه، قضای الهی این چنین تنظیم شده است که اگر بیمار دارو ننوشد درمان نمی شود. فکذلک الحال فی الدعا و موافات ذلک الشیء له، کذلک الحال فی الدعا و موافات ذلک الشیء له، دعا و هماهنگی متعلق دعا با دعا این در اثر آن است که یا معلوله علت واحدن اگر عرض باشن، یا اون متعلق دعا معلول دعاست اگر در طول هم باشن. فل حکمت ما توافیا معن علا حسب ما قدر و قضی، رو حکمت الهی دعا و متعلق دعا موافی شدن و هماهنگ شدن بر اساس قضا و قدر الهی. فدعا واجبون، برای اینکه یا مل مدعو است یا قبل از مدعو در طول است. و موافا فدعا واجبون و توقع الاجابت واجبون، انتظار هم لازم است، زیرا انسان اگر علت را انجام داد باید متوقع معلول باشد. فینن به آسنال دعا یکون سبب هو من هنا، که خود اصل دعا مانند متعلق دعا معلول اون علت فائقه است. علت فائقه نیایش را در انسان برمی انگیزاند و همزمان این نیایش اون متعلق را هم انجام می دهد، چون معلوله علت واحدن تخلف راه ندارد. فإنن به آسنا دعا یکون سبب هو من هناک و یسیر دعا اونا سببا لل اجابه و موافات دعا له دوس الامر المدعو و له لعجله و هما معلولا علت واحده و ربما یکون احدهما به واسطه الاخر. این به آسو برانگیختگی ما برای نیایش و دعا هم محصول تأثیرات اون موجودات غذایی و عالی است و دعای ما سبب اجابت است و سبب هماهنگی دعا با حدوث مدعو له است. یعنی انسان که دعا انجام می دهد همزمان این دعا اون متعلق هم انجام می شود که دعا برای او انجام گرفته است. و هما یعنی حدوث اون امر مدعو و لعجله با دعا معلولا علت واحده، یکی که حاصل شد دیگری هم حاصل است چون انفکاک محال است. گاهی البته دعا در طول علل قرار می گیرد و ربما یکون و احد و هما که دعا باشد به واسطه الاخر که در طول همان و در عرض هم. اونگاه این مطلب یک سوال دیگری رو در بر دارد و اون است که اگر چنونچه دعا واجب است و توقع اجابت هم واجب، پس چگونه برخی از ادعیه مستجاب نیست؟ می فرمان شرط استجابت دعا تنها خلوص دائی نیست، تنها خوب بودن مدعو و له فی نفسه نیست، باید این نسبت به نظام کل هم خوب باشد، هم یه خوب نفسی و هم خوب نسبی. و قال ایزن در تعلیقات فرمود، همون صفحه 48، اذا لم یستجب دعا، اگر دعا مستجاب نشد، و اذا لم یستجب دعا لذالک الرجل، و این کان یرا ان الغایت التي یدعو لاجلها نافعتون، اگر یک انسانی با خلوص دعا کرد و ادب دعا را رعایت کرد، معذالک متعلق دعا مستجاب نشد، برای آنکه یکی از ارکان سگانی دعا حاصل نیست. یعنی گرچه داعی ادب دعا را رعایت کرده است، با خلوص مسئلت کرد، و گرچه متعلق دعا فی نفسه خوب است به زعم داعی، اما گذشته از حسن فی نفسه باید حسن بالقیاس الی نظام الکل هم داشته باشد، چون اون که قضا و قدر به عهده اوست نظام کل را رعایت می کند. فالسبب فیه ان الغایت النافعه انما تکون به حسب نظام الکل، اون غایت نافعی که به وسیله دعا یقینا مستجاب می شود آن است که به حسب نظام کل خیر باشد، نه برای داعی یا مقطعی. انما تکون به حسب نظام الکل لا به حسب مراد ذلک الرجل، برای اینکه بر ربما لا تکون الغایتو به حسب مرادهی نافعتن، گای اون چه که به حسب مراد این شخص غایت است نافع نسبت به کل نظام نیست، از این جهت فلذالک لا یصح اجابتو دعایی. خدای سبحان رب العالمین است، نه تنها در اثر نیایش یک دایی کاری انجام بدهد که دایی طرفی ببندد ولو دیگران آسیب ببینند. اگر دعای او آسیبی به نظام احسن نمی رساند، به احدی ضرر نمی رساند، بلکه خواسته او هماهنگ با نظام احسن هست، او را انجام می دهد. فلذالک لا یصح استجابت دعایی. اونگاه تأثیر دعا و نحوه دعای دایی که آیا نفس دایی به عنوان علل وسطیه نقشی دارد، مظهر مجیب خواهد بود، یا فقط می خواهد و مبادی عالی انجام می دهند، این بحثی است جدا. والحمد لله رب العالمین.